شروع بکنیم. آره شروع میکنیم کنم که تشریف آوردن و همچنین از دانشجویان عزیز و دیگر دوستانی که اینجا هستن. با توجه به اینکه جلسه رو دیر شروع کردیم، من یه مقدار فشرده تر صحبت میکنم. کتابی که امروز قرار است دربارش صحبت بکنیم، پیش از اینکه معرفیش بکنم، شاید بگم یکی از جذابترین کتابهایی که من تو سالهای اخیر خوندم، یعنی حتی اگه چند تا کتاب خوندم، این فوق‌العاده کتاب جذابی. یعنی من دوست دارم واقعا دانشجوها حتما سر فرصت، حتی دیروز من با آقای دکتر قاسمی میگفتم که این بخونید بهتون ایده میده برای یه دوره دیگه. فوق‌العاده است این کتاب. آشنایی من با این کتاب برمیگرده به حدود مثلا 3 ماه پیش. شیراز بودم، بعد یکی دو تا از دوستان دیدم این کتاب رو داشتن میخوندن. فکر میکنم هنوز نرسیده بودن این کتاب رو بخونن، به شدت با دید منفی نگاهی کتاب میکردن. و اتفاقا من گفتم چجور کتابی؟ گفتن معلومه دیگه، این فصل آخرش رو نگاه کنید، سربازای آمریکایی رو نشون میده تو عراق، زندان ابو غریب رو نشون میده، بعد تصویر صدام رو نشون میده، جورج بوش هست، سخنرانی جورج بوش رو توی ناو آبراهام لینکلن داره نشون میده و این میخواد بگه هخامنشیان هم اینگونه بودن. به شدت با دید منفی من این کتاب رو خب فوری تهیه کردم، شروع کردم به خوندن، دیدم نه اصلا این دوستان ما کتاب رو واقعا نخوندن، یا با همون یعنی از روی تصویر و نام کتاب قضاوت کردن. عنوان کتاب اینه: نیمه تاریک بهشت، مذهب، امپراتوری و شکنجه، نمونه مورد مطالعه امپراتوری هخامنشی با توجه به ابو غریب. ابو غریب زندان بوده در غرب بغداد که سال 2004 در یکی از زندان‌های مخوف عراق است. آمریکایی‌ها ازش استفاده کردن، نزدیک 20 تا عکس فعلا ازش بیرون اومده، عکس‌ها و فیلم‌های دیگه هست که با وجود اینکه دولت آمریکا اجازه نشر اون‌ها رو داده، ولی عجیبه که اصلا نشر پیدا نکرد. اطلاعات تو کتاب هست و من سرچ اینترنتی کردم. بعد براتون میگم داستان به چه شکله. ما این اطلاع رسانی رو که کردیم، دیروز برای روزا یه نفر به خانم حمدپور پیام داده بودن که به اندازه کافی مردم از فرهنگ و تاریخ باستانی خودشون بیگانه هستن و دور هستن، دیگه شما با معرفی این کتاب ها اونا رو دورتر نکنید از فرهنگ و تاریخ. ایشون گفتن من چه جوابی بدم؟ من گفتم بنویسید که مطمئنا این کتاب یکی از کتاب های بسیار بسیار جدیه و شما واقعا نخوندین متن کتاب رو، اگه میخوندین متوجه میشدین که این گونه نیست. حالا میخوام با این مقدمات براتون بگم که این کتاب داره چی میگه و چرا عنوانش رو گذاشته نیمه تاریک بهشت. کتاب نوشته یه بروس لینکلن هست، ایشون استاد زبانهای باستانی و ادیان شرق باستان در دانشگاه شیکاگو هست در آمریکا و شاگرد میرچا الیازه که یک اسطوره پژوه و دین پژوه برجسته بودن. من یه سرچی میکردم درباره ایشون توی ویکی‌پدیا و اینا، به چند تا سایت وصل شدم. کتاب های ایشون بیشتر درباره زبان های هندو اروپایی، ادیان اولیه آریایی ها و ادیان ایرانی، و این کتابم در حقیقت عنوانش همینه که من خدمتتون گفتم. مترجمش آقای آروین مقصود رو است که من شناختی ازشون متأسفانه ندارم، نشر حکمت کلمه اینو چاپ کرد. کتاب با یک مقدمه شروع میشه، یک مقدمه ای که دو تن از باستانشناسان ایرانی بعدش نوشتن، لیلا پارپوری یزدی و مریم دوژمخوی، دانشجوی دکتری باستانشناسی هستن، نوشتن. مقدمه 2-3 صفحه‌ای است که در این مقدمه به شما میگن که نگاه آقای لینکلن فاصله گرفته از اون دیدگاهی که ما معمولاً تاریخ امپراتوری روم، یونان، هخامنشیان، ساسانیان و دیگران رو خیلی شکوهمند تصویر میکنیم. این اصلا فاصله گرفته، نگاه ملی‌گرایانه و در واقع ناسیونالیستی به مفهوم امروز نداره و کاملا با یه نگاه آکادمیک و دانشگاهی به قضیه نگاه کرد و خیلی ستایش کردن اون کتاب رو. بعد کتاب یک مقدمه تاریخی داره که خود بروس لینکلن نوشته درباره کل دوره هخامنشیان. توی این مقدمه چیز تازه‌ای نداره، یعنی توضیح داده که هخامنشیان چگونه به قدرت رسیدن، کوروش، میانرودان، داریوش، شورشایی که صورت گرفت، درباره ماهیت منابع صحبت کرده که مثلا ما چقدر اطلاعاتمون از منابع یونانی داریم. اومده نقیضش رو گفته اگر ما منابع یونانی رو نمی‌داشتیم، درباره مرگ خشایارشا هیچی نمی‌دونستیم، درباره جنگ ماراتون هیچی نمی‌دونستیم، درباره کودتاهای دربار و فلان و فلان، پس چقدر منابع مهمن. اما یه تأکید دقیق داره، میگه منابع یونانی با وجود این که جزئیات رو گزارش دادن، ولی نتونستن که مفهوم اون وقایع رو درست درک کنن.
پیش از این که وارد بشم یه مثال بزنم. مثلا میگه که منابع یونانی به شدت از رنگارنگ بودن سفره پادشاه اخامنشی یاد کردن و گفتن این سفره خیلی رنگارنگ در واقع شلوغ بوده، دارای همه گونه در واقع میوه ها و در واقع خوراکی ها و شراب و آب از مناطق مختلف و غیره. این رو منابع یونانی به چشم در حقیقت اسراف و در حقیقت ریخت و پاش پادشاهان اخامنشی ذکر کردن. اما درست این کل یه در حقیقت تفسیر جدیدی از این گزارش کوتاه داره و فوق‌العاده است اون تفسیر که من براتون میگم. بنابراین مقدمه کتاب یه پیشگفتار تاریخی درباره قدرت گرفتن اخامنشیان و غیره. فصل دوم کتاب عنوانش از مرکز و پیرامون. توی این مرکز و پیرامون اومده بر اساس سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌ها و دیگر متون جایگاه برجسته استان پارس رو نسبت به دیگر نواحی امپراتوری اخامنشی توضیح داده و آورده در کتیبه‌ها چگونه پادشاهان اخامنشی از استان پارس یاد می‌کنن، چقدر وضعیت استان پارس رو جدا میدونن. مثلا موارد متعدد ذکر کرده که پادشاه اخامنشی هرگاه که میخواد اسم استانهاش رو نام ببره نام پارس رو جدا میکنه، میگه گذشته از پارس اینها هستن سرزمین هایی که من دارم، بنابراین حساب پارس جداست. هرگاه میخواد بگه که من از این سرزمین ها به من خراج دادن و از من میترسیدند و سربازان من تا دور دست ها رفته بودن، دوباره میگه اینها هستن سرزمین هایی که من دارم. گذشته از پارس اینها سرزمین هایی هستن که از من میترسیدن، به من خراج میدادن، قانون من رو تبعیت میکردن. بنابراین کتاب داره صحبت میکنه که تمام امکانات امپراتوری اخامنشی سرازیر میشد به سمت استان پارس و استان پارس یک مرکز بوده و دیگر جاها پیرامون. این رو به شکل کاملی در حقیقت برای ما توضیح میده، منابع یونانی رو آورده و بعد از گزارش های یونانی موارد متعددی رو ذکر میکنه. بنابراین این هم در حقیقت هست. یه نکته ظریفی که بهش میپردازه که بعد من میرم فصل بعدی که جذابیتش بیشتر میشه، میاد میگه که حتی هرودوت هم اینو فهمیده بود که از نظر ایرانی ها اول مرکز مهمه و بعد نواحی دورتر. بنابراین در کتیبه‌های اخامنشی هم همینه، اول استان پارس میاد، بعد نام خوزستان میاد یا ایلام میاد، بعد ماد میاد، بابل و بعد یه منطقه جغرافیایی رو تموم میکنه میاد منطقه دیگه و الی آخر. نواحی که تو هیچ جغرافیایی قرار نمیگیرن تو همون ته فهرست قرار داده میشن. بنابراین یک از مرکز به پیرامون وجود داره. حالا لینکلن میگه که این از مرکز به پیرامون یه جریان دو جانبه بوده. اولا از مرکز به پیرامون خشونت صادر میشد. خب شاید ما بعدمون بیاد ولی در هر حال همینه دیگه، سربازان فارسی میرفتن تا دور دست ها رو تصرف میکردن، اینو زیر عنوان خشونت ازش یاد میکنه، میگه خب این حمله کردن بود. و از اون طرف تمام امکانات نواحی دور دست باید به چنگ ایرانی ها میفتاد و به پارس در ایران میفتاد. اما میگه دلیل این که پادشاهان اخامنشی داشتن دنیا رو تصرف می‌کردن این بود که می‌خواستن یک بهشت بسازن. خب و بعد این بهشت که می‌خواستن بسازن یه نیمه تاریک هم داشت که ما باید اونم ببینیم. بنابراین میاد از متون زرتشتی استفاده می‌کنه، چون کتاب میگه برای من مهم نیستش که اخامنشیان زرتشتی هم یا نیستن، فقط مهم اینجاست که تفکرات دینی اخامنشیان چه تأثیری روی دیدگاه اونها در فتوحاتشون داشته و چه تأثیری داشته روی این که دنیای پیرامون رو چرا میخوان تسخیر بکنن. بنابراین مهم نیست زرتشتی باشن یا نباشن. خب بعد کتاب در حقیقت داره رابطه امپراتوری و مذهب رو بررسی میکنه، میگه این دوتا چجوری به هم دیگه کمک میکنن، چجوری مذهب کمک میکنه که یک امپراتوری گسترده شکل بگیره و بعد چجوری امپراتوری میاد به کمک مذهب تا همه کارهایی رو که امپراتوری میخواد انجام بده توجیه بکنه. برای این کار باید چند کار صورت بگیره. یک، پادشاه برای خودش یک رسالت الهی برخورد در واقع تعریف میکنه. با وجود این رسالت الهی که بعد به زندان ابوغریب و جورج بوش و اینها میرسه، براتون میگم که اونجاش فوق‌العاده است، یعنی من میخوندم واقعا لذت میبردم از این تکه آخر. برای اینکه خب پادشاه داره رسالت الهیه و بنابراین قائل به دو دنیای خیر و شر میشه. وقتی شما برحق هستید یه دنیای دیگه هستن که اینا برحق نیستن و اونها شر هستن. پس شاه باید نماینده خداوند باشه. و در پایان یه تناقضی بین این وجود داره که ما میخوایم همه رو یه بهشت بزرگ درست کنیم، اما در این راه ناگزیر میشیم سرزمین ها رو سرکوب کنیم. خب این تناقض رو چجوری کارگزاران امپراتوری باید به کار ببرن براشون جا بیفته؟ این شکنجهگرهایی که در امپراتوری هخامنشی وجود داشتن و در زندان ابوغریب وجود داشتن، اینا چجور باید توجیه میکردن؟ کتاب در لایه این کتاب دیده میشه بله آمریکا اومده دموکراسی رو ایجاد بکنه، بعد حالا یه زندانی مثل ابوغریب هم هست. خب این تناقض رو مردم چجوری باید ببینن؟ کتاب داره میگه که در امپراتوری هخامنشی شاه میگفت من میخوام یه امپراتوری بزرگ بسازم، به بهشت برسم که الان میخوام توضیح کامل براتون بدم، و بعد ناگزیر میشد شورش ها رو سرکوب کنه، شورشگرها رو به فجیع‌ترین شکل بکشه. خب این یه توجیه داشت و باید این رو هم اخلاقی میکنه، یعنی میگفتن حتی همین شکنجه کردن دشمنانمون هم اخلاقیه، چون اونا نمیدونن که ما برحقیم و ما باید اونا رو به بهشت خودمون راه بدیم. به همین دلیل فصل سوم عنوانش هست برگزیده خدا. در این فصل که خیلی فصل فوق‌العاده‌ایه، تمامی شواهدی رو که پادشاهان هخامنشی خودشون رو نماینده خداوند میدونستن رو توضیح داده برای شما. از خود کوروش شروع کرده، از استوانه کوروش شروع کرده، از منابع یهودی که وجود دارن، از القابی که هست. مثلا یه چیزی که برای خود من فوق‌العاده جالب بود، من راستش تا پیش از مطالعه این کتاب این رو اصلا نمیدونستم، یعنی من با خوندن این کتاب این رو متوجه شدم. خدمتتون میگم مثلا درباره این که کوروش در منابع یهودی به عنوان در حقیقت مسیح پروردگار معرفی شده، من راستش تو کتابایی که خونده بودم تصور میکردم یعنی همون منجی آخر زمانی که خواهد اومد، ولی ایشون نشون میده نه، اصلا اینجوری نیست. مسیح پروردگار یک کسی بود از خاندان داوود و اصولا این لقب پادشاهان مشروع یهودی از خاندان داوود بودن و پیش از کوروش چند پادشاه دیگه این لقب رو داشتن، مسیح پروردگار بودن. بنابراین نشون میده که چجوری حتی در تبلیغات کوروش به عنوان یک کسی که عضو برحق خاندان یهود هستش و از خاندان داووده این لقب رو میگیره، یا موارد متعددی دیگه در اسناد بابلی و غیره. کتیبه ها رو معرفی کرده، نه فقط کوروش بلکه داریوش، کمبوجیه و دیگران، تمامی شواهدی که اینها خودشون رو جانشین خداوند میدونستن و تمام کارهای خودشون رو رسالتی از طرف خداوند، بنابراین به هر کجا که میخواستن حمله کنن مشروعیت دینی داشت. این فصل به نظر من یه فصل فوق‌العاده زیباست که خیلی خیلی سودمنده. میریم فصل بعدی که فصل چهارم زیر عنوان آفرینش. این فصل اومده، میدونید کتیبه‌های هخامنشی آغازشون با آفرینش آغاز میشه. محتوای این کتیبه‌ها قالبشون که خیلی بحث مفصلی دربارش کرده اینه که اهورامزدا خدای بزرگیه، آسمان را آفرید، زمین را آفرید. اینجا واژه مهمه، از واژه زمین به شکل بوم استفاده کرده. خب بعد این به کار ما میاد، بعدم براتون توضیح میدم که این بوم را آفرید، بعد که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیاری و غیره. حالا این فصل چهارم بحثش بر سر اینه که در متون زرتشتی هم اهورامزدایی وجود داره، در شش مرحله آسمان و زمین و آب و در حقیقت خاک و گیاهان و جانوران و نمونه اولیه انسان رو ساخته که شباهت زیادی با ابتدای کتیبه هخامنشی داره، اما آب و خاک رو نیاورده، آب و گیاهان در کتیبه هخامنشی. چرا؟ چون در تفکر هخامنشیان واژه بوم به معنی زمین همراه با خشکی‌ها و آب‌های اون بود. ما هم امروز هم میگیم بدین بوم و بر. خب بنابراین خود واژه بوم حتی در زبان فارسی پس از اسلام به معنی سرزمینه، شامل رودخونه‌ها، دریاها، آب، گیاهان و همه اینها. بنابراین در حقیقت در این فصل میاد توضیح میده، میگه که در حقیقت یه بحث دو سه صفحه‌ای کرده روی این که شادی را برای انسان آفرید یعنی چی؟ این شادی آیا به معنی همین خوشحال بودن ماست؟ و بعد ثابت کرده در اینجا، گفته این شادی همون چیزیه که با آمدن دشمن، با آمدن خشکسالی و با آمدن دروغ از بین میره. بنابراین شادی برای انسان میشه رفاه، آسایش، فراوانی غذا و غیره. بنابراین این واژه شادی خیلی مفهوم امروزی خودش رو نداره و مفهوم خیلی گسترده‌ای داره. در کتیبه ها نشون میده که مثلا آقای لینکلن حتی روی فعل‌ها اشاره میکنه، میگه اهورامزدا فعل‌هایی که براش به کار برده میشه فعل دادن هست، با ریشه دا. اما در حقیقت برای شاه فعل کردن هست، انجام دادن، و هیچگاه این دو فعل با هم قاطی نمیشه چون اون جایگاه دیگه ای داره. بنابراین این فصل در حقیقت صحبتش بر سر اینه که پادشاه اخامنشی در کتیبه‌هاش به گونه‌ای صحبت میکنه که آفرینش تداوم داره و با آفرینش آسمان و زمین و در حقیقت انسان و شادی برای انسان پایان نگرفته، بلکه با آفرینش داریوش و اینکه داریوش رو شاه کرده آفرینش هنوز ادامه داره و این نکته خیلی مهمیه. کار به جایی میرسه که داریوش اونقدر ارتباط نزدیکی با اهورامزدا پیدا میکنه، در کتیبه‌اش میگه به خواست اهورامزدا و من این سرزمین از دیگران نمیترسم. یعنی خودش رو در حد در حقیقت نه فقط برگزیده اهورامزدا بلکه یه چیز همیار و همدست اهورامزدا نشون میده و این فوق‌العاده است. و به همین دلیله که در کتیبه‌ها مدام اصرار میشه که به این سرزمین نه یاد، نه خوشسالی، نه دروغ، نه دشمن. و بعد در کتیبه میگه اگر تو میخوای شاد باشی به این سربازان من که نیزه هاشون تا دور دست ها رفته توجه بکن، به اینها احترام بگذار. اینم یک نکته دیگه که وجود داره. اما فصل بعدی عنوانش رو گذاشته خرد جهان ها، شگفتی ها، پردیس. بحث خرد جهان ها، ببینید کتاب بحثش اینه، میگه هخامنشیان تا مدت ها نمیدونستن که برای این امپراتوری پهناوری که درست کردن چه اسمی باید انتخاب کنن. و واقعا من وقتی اینو میخوندم لذت بردم چون اصلا ذهن ما به اینا قد نمیده. خب بعد آورده تو کتیبه های اولیه نشون میده اول کلمه خشسره استفاده شده که در اوستایی به معنی یه قلم روه که یه شاهی حکومت میکنه. خب این کلمه خشسره استفاده میشده و بعد دیدن مردمان متعددی زیر سایه‌شون اومدن، از واژه دهیو استفاده کردن. دهیو هم به معنی استان و سرزمین و اینهاست، بنابراین مجبور میشد بگه که من 30 تا دهیو دارم. بعد به یک باره میدیدن نه، در اندیشه اخامنشیان مگر نه این که من جانشین اهورامزدا بر روی زمین هستم و از واژه بوم استفاده شده، پس من قراره که همه دنیا رو تسخیر کنم و بنابراین من حاکم همه دنیا هستم. به یک باره در کتیبه‌های داریوش میبینیم دیگه از خشسره و دهیو استفاده نمیشه و میگه من شاه در این بوم هستم. اگر من نماینده اهورامزدا هستم پس من شاه در این بوم هستم. اگر من میخوام تمام بوم رو یعنی جهان رو بگیرم پس یونانی ها، سکا و غیره اضافی هستم و اینها باید به زیر سلطه ما در بیان. به همین دلیل یه گزارشی هرودوت داره میگه خشایارشا گفتش که من میخوام سرزمینی داشته باشم مرزهاش به بهشت زئوس برسه، یعنی به بهشت برسم، همونجا دیگه هیچ زمینی نباشه و بهشت فقط این زمینه و اون بهشت. چون میدونید در ادبیات اساطیر باستانی اول بهشت ساخته میشه، خدایان و فرشتگان اونها تو بهشت هستن و بعد زمین ساخته میشه و همین دلیل پادشاهی از بهشت به زمین میاد. هخامنشیان به دنبال این بودن که اون بهشت آسمانی رو که وجود داشت ایجاد کنن، بنابراین می اومدن در واقع شگفتی هایی رو می ساختن. به قول خودشون داریوش وقتی کاخ شوش رو ساخت میگه من این شگفتی رو ساختم. شگفتی همونیه که در واقع واژه فرشگرد، اصلا خود که ما امروز بشیم فرشگرد چون تلفظش برامون راحت تر نیست، فرشگرد یعنی شگفتی آور، یعنی در پایان دنیا که همه جا شگفتی میشه. و هخامنشیان برای کارهای بزرگشون از واژه شگفتی استفاده میکردن. داریوش بارها میگه این شگفتی که من ساختم و این همون واژه‌ایه که در یکی از کتیبه ها میگه اهورامزدا این شگفتی رو که میبینید ساخته، یعنی منظورش زمین و آسمان و این هاست. پس هخامنشیان یه دیدگاه محلی و بومی نداشتن، بلکه دیدگاهشون بود که تمام دنیا شگفتیه، زیباست، از واژه‌های این گونه استفاده میکردن، آفرینش ادامه پیدا کرده، من هم آفریده شدم و دارم این آفرینش رو به کمال میرسونم همونطوری که در پایان دنیا به شگفتی میرسیم. برای اینکه این بهشت ساخته بشه ایرانی ها هخامنشیان برای اولین بار بهشت هایی رو بر روی زمین ساختن که ما بهش میگیم پردیس، پردایز به زبان انگلیسی و دیگران، یا همین پردیس که هست. این پردیس ها رو یونانی ها با شگفتی یاد میکردن که هخامنشیان به هر کجا میرن پردیس میسازن، ولی نمیفهمیدن که معنای اینا چیه. چرا باغهای بزرگ محصوری میسازن، انواع گیاهان و جانوران رو توش قرار میدن و چرا ما تو تخت جمشید میبینیم که ایلامی ها شیر آوردن به شاه هخامنشی هدیه میدن، از شمال آفریقا یه گونه ای از زرافه میارن، از شرق شترهای دو کوهانه میارن، گوسفندهای لیدیایی میارن و غیره. میگه این پرپردیس هایی که ساخته می شد و محصور بودن، انواع گیاهان درش وجود داشت، این نمونه های آسمانی این بهشت هایی بود که باید در روی زمین ساخته می شد. به همین دلیل در مصر، در فلسطین، در لیدی، در ایران، در تخت جمشید، در شوش، همه جا پردیس هایی ساختن و یونانی ها با شگفتی از ساخت این پردیس هایش یاد کردن، اما اونا رو به عنوان یک کاری که شاه هخامنشی علاقمند به تفریح و نگهداری حیوانات و ایناست. کتاب برای ما توضیح میده شاه هخامنشی نه تنها میخواست همه انسان ها در زیر قلمروش جمع بشن، یگانه بشن، بلکه همه حیوانات و گیاهان هم به این شکل. به همین دلیل انواع گیاهان از سراسر امپراتوری آورده میشد. یه تکیه فوق العاده زیبا داره. خشایارشا سر سفره‌ای نشسته و یک ظرف انجیر آتنی بهش، اینو هرودوت میگه، انجیر آتنی براش میارم. خشایارشا میگه این انجیر مال کجاست؟ میگن مال آتن. میگه من اینو نمیخورم مگر اینکه من اونجا رو تسخیر بکنم و اونجا بشه در واقع جزء بومی که من بر اونجا هستم و بنابراین محصول اونجا هم محصول این امپراتوری من باشه، بنابراین اینجا اضافه است. خب به همین دلیل سفره شاه بسیار رنگین بود، نه به عنوان در واقع ریخت و پاش کردن و اسراف تبذیر، بلکه به عنوان اینکه باید نمونه ای از تمام این امپراتوری سر کاخ سر میز من باشه. به همین دلیل وقتی کاخ شوش رو داریوش میسازه، در اونجا اسامی تمام مردمانی رو که در ساخت کاخ مشارکت کردن میاره. به ما میگه سنگ لاجورد رو از سقد آوردم در افغانستان امروزی، به ما میگه طلاکارها از مصر اومدن، چوب صدر رو از لبنان آوردم، آشوری ها و بابری ها این کار کردن. سهم هر کدوم از ملت ها رو درش در واقع توضیح میده. این پردیس ها ساخته شدن و اینها بهشت هایی بودن که میخواستن تمام مملکت به شکل بهشت. تا اینجا نگاه کتاب فوق العاده مثبت، یعنی اصلا من وقتی میخوندم هیچ کوچکترین ایرادی تو این کتاب نمیدیدم. اما کتاب در حقیقت داره در فصل ششم میاد میگه نیمه تاریک بهشت. نیمه تاریک بهشت نام در حقیقت این فصل هست، فصل کوتاهی هم هست. توی عنوان کتاب، عنوان انگلیسیش، در حقیقت این یک یادداشت الحاقی اپندیکس اومده در باب ابوغره، منتها مترجم اینو از آورده رو جلد، گفته در واقع نمونه مورد مطالعه امپراتوری هخامنشی با توجه به ابوغره. اصلا این نیست در واقع، یه این امپراتوری هخامنشی با توجه به ابوغره نیست، این نوشته نمونه مورد مطالعه امپراتوری هخامنشی پیوست ابوغره. یه مقدار اینه و بعد این تکه یه شاهکار، این تکه آخرش که من الان براتون میگم که ببینیم چجوری از تبلیغات استفاده کرد. حالا فصل ششم آقای بروس لینکلن میاد میگه که اما ما خبر داریم از منابع یونانی که در امپراتوری هخامنشی گهگاه خشونت به کار برده میشد، شورش ها به شدت سرکوب میشدن، کسانی که دروغ میگفتن سرکوب میشدن با مجازات های خیلی وحشتناک. یه نقطه ضعف این کتاب داره در این فصل، اینه که مبنای قضاوت ایشون در این فصل در رابطه با این خشونت و شکنجه ها بر اساس کتاب پرسیکای کتزیاسی. این کتاب ضمن این که ما نمیتونیم این کتابو کلا کنار بگذاریم، ولی به شدت محل نقد و شما کافیه مثلا رجوع بکنید به اومستر، به پیر برایان، به دیگران، داندامایف و دیگران. واقعیت هم اینه که این کتاب رو به هیچ وجه جزء منابع مهم هخامنشی نمیدونن و کتزیاس اصولا یه پزشک بود، بعد برگشته بود به یونان و کتابش بسیار خیال پردازانه است. به قول ماریا بروسیوس میگه ایشون از سوراخ کلید در نگاه دربار هخامنشیان میکنه، دزدکی انگار از سوراخ در داره میبینه، فقط دوست داره اون چیزایی که دیگران نمیبینن رو ببینه. بنابراین کتاب سرشار از توطئه های زنان، از قتل و انواع شکنجه ها و اینها که خود مثلا ماریا بروسیوس و در واقع دیگران میگه اینو نقد میکنه، میگه اصولا این گونه نیست. شکنجه هایی که ذکر میکنه فقط بر اساس کتاب پرسیکاس. اما در این فصل که خیلی وحشتناک این شکنجه ها توضیح داده، میاد میگه چجوری این کارگزاران امپراتوری هخامنشی این شکنجه ها رو توجیه میکردن، مگر نه اینکه ما میخواستیم بهشت بزرگی درست کنیم، سراسر بوم به بهشت و به پارادیس تبدیل بشه، پس این خشونت ها چگونه است؟ و توضیح میده، از شواهد زرتشتی مثال میاره و میگه که چون این پادشاه برای خودش رسالت الهی قائل بود، کارگزارانش رسالت الهی قائل بودن، تمامی کارهای اینها رو در واقع خود کرده میدونستن و میگفتن اینها خودشون برای خودشون کاری کردن، چون دروغگو بودن، چون پیمان شکن بودن، بنابراین هر بلایی سرشون بیاد برای اونها در حقیقت اگرچه شر برای ما غیر اخلاقیه. پس اینا ناراحت نمی‌شدن از شکنجه‌هایی که می‌کردن و این به عنوان خشونت برای خودشون محسوب نمی‌شد. این گفته ایشون حلقه واسطه‌ایه تا بره توی این یادداشت الحاقی. یادداشت الحاقی درباره زندان ابوغریبه. ایشون میگه که 20 تا عکس ازش بیرون اومده که شما اگه سرچ هم بکنید ابوغریب اینا رو می‌بینید. این عکس‌ها فوق‌العاده تکان دهنده هستن. در یکی از این عکس‌ها یک سربازی به نام لیندی انگلد میاد یک قلاده رو به گردن یه زندانی عربی انداخته، یه قلاده و داره میکشدش، این کشته. در یک تصویر دیگه جسد یک عراقی در ابوغریب نشون داده میشه که شکنجه شده و مرده و یک سرباز آمریکایی انگشت شستش رو به نشانه پیروزی بالا برده. در جاهای دیگه حدود 20 تصویر اومده بیرون. اما ببینیم این داستان این فصل چیه. این فصل داره میگه که جورج بوش وقتی حمله کرد به آمریکا میگفت من میخوام دموکراسی رو در اونجا گسترش بدم. آیا یعنی این که هخامنشیان هم میگفتن ما بهشت رو میخوایم گسترش بدیم یکیه؟ این پاسخ نمیده، فقط مطرح میکنه. میگه جورج بوش اومد و عراق رو گرفت. خب عراقی ها اول خوشحال بودن، اما میگه تمام اون تصویرهایی که از عراق به ما مخابره میشده همون چیزی نیست که در عمل اتفاق میفتاده، بلکه یک دستگاه روانشناختی و تبلیغاتی فوق‌العاده نیرومند پشت ماجرا بوده. مثلا میگه دو تا تصویر از جنگ عراق شدن دو تصویر برجسته در رابطه با جنگ آمریکا در عراق. یکی از اونها تصویر صدام حسینه که در میدان، در واقع یک میدان اسمش الان خدمتتون میگم که فکر کنم میدان فردوس بود اتفاقا، در یک میدان شهر، میدان اصلی شهر بغداد پایین اومده. مخابره کردن به جهان که عراقی ها اومدن و این در میان شادی عراقی ها این مجسمه بیرون کشیده شدن. اما ایشون میگه عکس هایی که خود در واقع پنتاگون و دیگران گرفتن نشون میده که سربازای آمریکایی در دوردست ایستادن و یک سرباز آمریکایی که اتفاقا روانشناسی خونده بود و استاد روانشناسی بوده این رو طراحی کرده که ما باید این مجسمه رو بکشیم پایین. به همین دلیل موقعی که مجسمه رو پایین میکشن یکی از سربازای عراقی، یکی از سربازای آمریکایی پرچم آمریکا رو میبره، در واقع میپیچونه دور سر صدام. این باعث میشه که بعدا مقامات عراقی ناراحت بشن. بعد میگه تک تک اون افرادی که اونجا هستن اینها از بازماندگان حزب بعث هستن که خود آمریکایی‌ها اینا رو در اون میدان جمع کرده بودن و اینها اتفاقی نیومده بودن شادی بکنن. همه اینها برنامه‌ریزی شده اون تیم پروپاگاندای قوی بود. این یه تیکه. تیکه بعدی یه تصویر دیگه وجود داره. جورج بوش در هر حال از هواپیما مثل یه چتر باز میاد روی ناو آبراهام لینکلن و برای سربازانش که از جنگ برگشتن سخنرانی میکنه. در این سخنرانی که عنوانش از ماموریت پایان یافت، که سخنرانی خیلی قرایی کرده و سربازان آمریکا رو ستایش کرده، اما سخنرانی در کجا انجام میشه؟ موقعی که ناوگان به آمریکا برگشته 50 کیلومتر فاصله داره تا یک بندر آمریکا که الان اسمش بزرگه ندارم تو کتاب هست و این جورج بوش اصلا اصولا میتونست تو اون بندر بمونه سربازا پیاده بشن. اما جالبه این ناوگان وقتی اومده 15 ساعت در اقیانوس سرگردان بود، داشت دور میزد، چون تیم کاخ جورج بوش منتظر بودن که بهترین زاویه رو برای تابش نور خورشید از بین ابرها فراهم بشه و ساعتها تمرین کرده بودن با هواپیما روی اقیانوس که جورج بوش چجوری در واقع مثل یک چتباز بیاد پایین و زیر اشعه این نور آفتاب دقیقاً مثل یک منجی که از آسمان اومده و رسالت الهی داره دیده بشه. و اتفاقاً تو عکس‌ها، تمام عکس‌ها جوری گرفته شدن که هیچ نامی از اون تابلویی که اون بندر در نزدیکش قرار گرفته دیده نشه و کسی ندونه این در کجاست این تصویر. و این تبدیل میشه به دومین تصویری که وجود داره و این تفسیر است که دو تا انگشت رو به نشانه پیروزی بالا برده. پس کتاب داره میگه تمام اینا در واقع یک ماجرایی پشتشونه و یه پروپاگاندا داره، یه تبلیغات پشتش است. اما نکته پایانی که دیگه خیلی سرتون در نمیارم، تصاویری از زندان ابوغریب بیرون میاد. این تصاویر چیه؟ همون نیمه تاریک بهشته، شکنجه‌ای که صورت گرفته. اینا رو به دادگاه کشوندن این سربازان رو. بعد پاسخهایی که اینها دادن جالبه. میگه که در حقیقت یکی از اینها، همین لیندی انگلند، گفته که اینها فقط برای تفریح بود. یعنی ما اینو فقط برای تفریح آدم ها رو میکشتیم، تجاوز میکردیم و غیره که همه تو یه سرچ میکنید ابوغریب است. یکی دیگه از اینا گفته سربازان این اعمال رو انجام میدادن زیرا میتوانستند، چون قدرتش رو داشتن. بعد کتاب اومده تا توضیح داده، گفته که در واقع این همونه، چون اینها برای خودشون یک رسالت الهی قائل بودن و از قبل تبلیغ کرده بودن که عراقی ها پستن فلانن الی الی آخر، بنابراین هر کاری که میکردن شایسته شون بود. به همین دلیل وقتی که اون گزارشگر، این فرمانده، یکی از فرمانده ریکارد سانچز، وقتی یک کنفرانسی داد و گفتش که صدام حسین رو ما دستگیر کردیم، از یک اصطلاح به کار برد و گفتش که صدام حسین در سوراخ عنکبوت گرفتار شد. سوراخ عنکبوت که من خودم نمیدونستم ادامه توضیح میده، یک چاله کوچیکیه که سربازان در هنگام جنگ در اونجا مخفی میشن، اما این هم بعداً مشخص میشه عمدن به کار برده شده بود تا فرمانده عراقی ها به عنوان یک کسی که تو خس و خاشاک زندگی میکنه، خس و خاشاک با اون چیز احمدی‌نژاد فرق داره، خس و خاشاک زندگی میکنه، بعد مثلا تو عنکبوت ها و نمیدونم حشرات و فلان و اینها، و یه تصویر بدی در واقع ازش مخابره بشه، کما اینکه الان تصویر دیگه‌ای که در کتاب آورده صدام حسین رو دارن در واقع دندوناشو نگاه میکنن که ببینن آیا خودشه یا نه، دی ان ای ازش میگیرن و الی آخر. بنابراین ایشون در این کتاب رابطه امپراتوری رو با مذهب یا رابطه شاه رو با خداوند گفته، و من در این کتاب راستش هیچ چیز بدی بر علی امپراتوری اخامنشیان یا نگاه ایران ستیزانه ای ندیدم و فوق العاده کتاب خوندنیه و یک داستان کوچیک رو میاره، اینقدر نکات ظریف ازش استخراج میکنه که برای خود من دست کم تازگی داره. بنابراین فکر میکنم این کتاب کتاب خوبیه، باید مطالعهش بکنیم، بخونیم. یه لیست منابع فوق العاده درست حسابی داره و اصلا یه دین پژوه خیلی خیلی برجسته است. ضمن اینکه خودش هم گفته، این جمله رو پایان ببخشم، گفته من سالها مطالعه کردم در این متون و قبل از اینکه این کتاب رو بنویسم این تز رو داشتم، بسیاری از دوستان من گفتن بیهوده، داری به بیراهه میری، ولی من به اونها هم احترام میذارم، چون این دیدگاه منه درباره امپراتوری هخامنشی و اینکه دنیای معاصر چگونه رفتار کرده. امیدوارم که علاقتون رو جذب کرده باشم، بعداً برید بخونید.
متشکرم.
درباره شخص بنده است بکنم. آره، اگر نکته ای به ذهنتون میرسه بفرمایید، اگر نه که ما خیلی وقت رو نگیریم شما رو. بله بله بله. کتاب رو بخونید این نتیجه رو به دست نمیاره. ایشون در مقدمه میگه من دنبال یه نمونه مورد مطالعه بودم، اومدم سیاست های مذهبی و مذهب های سیاسی در امپراتوری های بریتانیا، روم، عثمانی، چین و ژاپن رو مورد مطالعه قرار دادم، ولی هیچ کدوم از اینها چیزی به من نمیداد. میدونید این نمیاد بگه که خب کار ما هم اتفاقا این دیدگاه کاملا انتقادی نسبت به دولت آمریکا و جورج بوش داره، یعنی کاملا از واژه‌های فوق العاده میگه که اینها در واقع وحشیگری رو به نهایت رسوندن، اینه که توش هست. میگه که در حقیقت همونطوری که در دوره هخامنشیان میگفتن ما میخوایم بهشت بسازیم، به هر حال ناگزیر بودن با یونانیا بجنگن، سرکوب بکنن، شکنجه بکنن، سکه‌ها رو سرکوب بکنن. یه نکته وجود داره، من چون میخواستم فشرده صحبت کنم شاید توضیح بده صحبت شما رو، در کتیبه 20تون داریوش به همه شورشیان میگه که اینها دروغ میگفتن، بنابراین به جرم دروغگو بودن که دروغ مفهوم گسترده‌ای داره مشروعیت پیدا میکنه بره اینا رو سرکوب بکنه، اما سکه‌ها که دروغ نگفته بودن، در رابطه با سکه‌ها دیگه نمیتونه بگه سکه‌ها دروغ گفته بودن، از فعلی استفاده میکنه که معنیش اینه سکه‌ها دارن به دام دروغ میفتن، بنابراین من باید پیشگیری بکنم. بعد میاد از اسطوره آفرینش مثال میاره که میگه اهورامزدا در سرزمین روشنایی ها بود، اهریمن در زمین تاریکی، هیچ کدوم از اینا کاری میکارم نداشتن، اما اهورامزدا فهمید که اگر من کاری نکنم این بعداً به جنبش در میاد و دنیای پدیدی ساخته میشه، بنابراین بهتره من به اون حمله کنم. داریوش به سکا حمله میکنه، ما نمیتونیم منکر این بشیم که در دوره هخامنشیان جنگ‌های متعدد صورت گرفته. در کتیبه بیستون 120 هزار نفر آمار نشون میده که داریوش در جنگ‌هاش کشته. یعنی وقتی شورشی‌ها رو ما رقمشو در کتیبه نگاه می‌کنیم به رقم 120 هزار نفر می‌رسیم. همه امپراتوری‌ها برای شکل‌گیری و گسترششون ناگزیر به جنگ و خونریزی هستن. مگه میشه یک امپراتوری شما برید مصر رو تسخیر بکنید، نمی‌دونم تا سکه‌ها برید بابل رو بگیرید؟ اگر ما میگیم رفتار هخامنشیان انسانه تر بوده، اون یه بحث جداست و در شرایطی ما که نمیخوایم تطهیر بکنیم، شلنگ آب که نمیتونیم دست بگیریم هخامنشیان رو بشوریم بگیم خون از دماغ کسی پایین نیومده، ولی این تصور که اینها میخوان برای این کارشون یک سابقه‌ای در تاریخ پیدا بکنن، نه، این گونه نیست. واقعا کتاب رو بخونید متوجه خواهید شد. ضمن اینکه منم قبول ندارم که بیاید یک کشوری رو بگیرید سرکوب بکنید، زندان ابوغریب و گوانتانامو و فلان و اینا، اینا اصلا انسانی نیست. کار به جمهوری اسلامی و سیاست اینا اصلا نداریم، اینا غیر انسانی هستند.
فکر میکنم بس بیشتر کتابی که مبانی اندیشه سیاسی دولت هخامنشی بیشتر توضیح داده. درسته؟
دقیقاً برمی‌شه.
توضیحه.